سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در موضوع قرآن کتاب زندگی و قرآن کتاب حیات و نقشی که سنن الهی در حیات انسان ایفا می‌کنند و مجموعه منظومه سننی که در قرآن بهشون اشاره شده و اختیار بعضی از سننی که نقش مستقیمی در حیات متعارف انسانی دارن، بر یک مسئله به صورت خاص متمرکز شدیم که هم به یک نحوی یک تحلیل و تفسیر موضوعی باشه از بعضی از آیات و هم به عنوان یک مسئله از مهمترین مسائل زندگی بشری رو مورد بحث قرار داده باشیم و نسخه حل این مسئله رو از منظر اسلامی و از کلام الله بتونیم استخراج کرده باشیم. اون هم مسئله ارتباطات و تعاملات انسانیه، مسئله‌ای که امروز بشر به عنوان یک معضل، به عنوان یک مسئله فوق‌العاده پیچیده، به دنبال یک قاعده، به دنبال یک منظومه ایه برای بهترین مدل ارتباطات انسانی. عرض کردیم که آیه شریفه علیکم السلام، آیه شریفه انما المؤمنون اخوه، یک قاعده ای رو مطرح میکنن. مفسری این رو به عنوان یک قاعده فوق العاده مهم اجتماعی مطرح میکنن که حسب این قاعده هم اونچه که در آیات قرآن بست میده این قاعده رو و اونچه که روایات به عنوان مکمل این قاعده رو بست میدن در همه ابعاد حیات. مسئله انما المؤمنون اخوه بحث رابطه بین انسانیه، رابطه بین دوستان نیست، یعنی هر نوع رابطه بین انسانها که شکل میگیره. یعنی این انما المؤمنون اخوه در مسئله خانوادگی هم هست، در رابطه پدر فرزندی، در رابطه برادران توی خونه، برادر خواهری، ارزم به حضور شما، در رابطه همسری، در رابطه بستگانی ارحامی فامیلی غیر ذلک، همه جا این تکرار میشه. یکی از مصادیقش مسئله رابطه رفاقتیه و دوستیه، چون تمام حقوق و قواعدی رو که اینجا برشماری میکنه، این حقوق و قواعد خیلی در برگیرندن و ابعاد مختلف حیات انسانی رو در بر میگیرن. بعد عرض کردیم که این رابطه جذابترین، جامعترین، پایدارترین، مفیدترین، یه قریب به 35 عنوان ذکر کردیم برای آثار و پیامدهای رابطه اخوت درست و صحیح. 5-6 موردش رو توی این چند جلسه ای که گذشت بحث کردیم. در این جلسه میخواییم به این موضوع بپردازیم که این مکانیسم ارتباطات و تعاملات اجتماعی اخوت سالمترین نوع رابطه است. باز یکی از دغدغه های امروز حیات بشری مسئله رابطه سالمه. همه به دنبال این میگردن که چه رابطه ای سالمترین رابطه است و چه رابطه ای رابطه مضره. ظواهر روابط، عمق روابط، شکل روابط، باطن روابط، اینا تأثیر داره. در این ارتباط از یک رابطه ظاهری شروع میکنیم بحث رو، به این که میفرمایید روابطی که به حسب ظاهر و بیشتر با رویکرد دنیایی شکل میگیرن، این روابط روابط سالمی نیستن. میفرماید که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. وقتی که یک رابطه ای بر اساس ظواهر شکل میگیره یک رابطه بر اساس روابط غیر متعارف انسانی، قیافه فرد، شکل ظاهری فرد، بدن فرد، تیپ فرد، آرایش فرد، یک اتفاقات شکلی و ظاهری چنین رابطه شکل میگیره. حالا این رابطه چه میخواد در رابطه همسری اتفاق بیفته، در انتخاب و در مثلا شکل دادن خانواده، چه میخواد در رابطه رفاقتی دوستانه شکل بگیره، هر کدوم به تناسب. اگر رنگ و شکل و ظاهر مبنای این رابطه بشود، میفرماید عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. این رابطه پایدار نیست، این رابطه سالم نیست، این رابطه استحکام نداره و پیامد هم داره. از اون طرف میفرماید که اگر شما رابطتون رو بر اساس یک ارتباط الهی شکل دادید، یک ارتباط حقیقی، دو بعدش رو هم بیان میکنه در روایت، اینکه این رابطه اگر برای خدا بود، یعنی اساس ارتباط از اینجا شروع شد که ما این رفاقت، این دوستی، این انتخاب رو داریم ملاک و مبنا و معیارمون رو خدا قرار میدیم، میخواییم رفیق بشیم لله، فلله، بالله، برای خدا این اتفاق میخواد بیفته. میفرماد خیر الاخوان من کانت فلله مودتون، بهترین رفیق و برادر و دوست اونیه که مودتش و محبتش فلله باشه، برای خدا این اتفاق بیفته. اگر من به وجدان خودم و به ضمیر خودم مراجعه بکنم که من برای چی با فلانی دوستم، من برای چی فلانی رو انتخاب کردم به عنوان رفیق خودم، برای چی فلانی رو انتخاب کردم به عنوان طرف ارتباط خودم، اگر این پاسخ رو بدم که من این رابطه رو انتخاب کردم به خاطر خدا، چون احساس کردم در این رابطه رضایت خدا وجود داره، این رابطه رابطه درستیه، رابطه صحیحیه. اگر این اتفاق نباشه این رابطه سالم نیست. خیر الاخوان من لم تکن علی الدنیا اخوته، بهترین دوست اونیه که دنیایی با شما ارتباط برقرار نکرده باشه. شما مال دارید، قیافه دارید، پست دارید، مسئولیت دارید، ارتباطات دارید، شأن و منزلت اجتماعی دارید، نفوذ دارید، یه کسی به این دلایل ارتباط برقرار میکنه، بر تقدیر نگاه میکنه ببینه که چه منفعتی در این رابطه داره، وقتی منفعتش رو در این رابطه میبینه بعد به این دلیل ارتباط برقرار میکنه، میفرماید این رابطه رابطه دنیاییه، این رابطه رابطه سالمی نیست، این رابطه غلطه. در رابطه سالم فرمود که گاهی وقتا رابطه سالم، یا میتونم بگم شاید بیشتر از گاهی وقتا، حالا عددش رو یا درصدش رو توزینش رو یکم سخته با چه معیاری انسان بسنجه، اینکه احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین رفقای من اونایی هستن که عیب مرا به من هدیه میکنن. اینکه مثلا رفیق خوب من اونیه که عیب مرا به من هدیه میکنه، ببینید این شاید برای خیلی ها آزار دهنده باشه، برای خیلی از افراد، به تعبیر امروزی ها مثلا داره گیر میده این طرف، هی داره مثلا عیب میگیره، ایراد میگیره، اشکال میگیره. پیامبر میفرماید این بهترین دوسته، این بهترین رفیق. حالا تو رفاقت های امروز میگن فلانی خیلی خوبه، اصلا گیر نمیده، اصلا هیچ بهت مثلا ایراد و اشکال و اینایی نمیده، خیلی رفیق سلمیه، اصطلاحا میگن خیلی رفیق سلمیه. بله، یه قواعد دیگه داریم، چشم پوشی کردن، خطا پوشی کردن، اونا سر جای خودش، اون یک اتفاقه. اینکه مثلا وقتی که یک اشکالی برادرم نسبت به من داره، نسبت به حق خودش میگذره، این خوبه، نسبت به حق خودش میگذره، ولیکن این که مثلا من این اشکال رو دارم و این اشکال در من باقی میمانه، از این نمیگذره، نسبت به این مسئله متوقف میشه. میگه اگر تو به من مثلا جسارت کردی، تعدی کردی، چه شده، حق منه، بله من میگذرم از این اشکال هم. ولی اگر این خلق بد در تو وجود داره، این خلق بد رو من نمیتونم ازش بگذرم، بگم که اشکال نداره، دوست من بد اخلاقه، خب باشه. این نمیشه بگی بد اخلاقه، خب باشه، نسبت بهش باید واکنش نشون بدی. میگن تو رابطه سالم چنین رابطه ای واکنش داره، کنش داره، مثل بدن سالمه. یه بار یه پزشکی یه تعبیر خیلی زیبایی میکرد راجع به مسئله امر به معروف و نهی از منکر. در یک اجلاسیه ای تشکیل شده بود، من بودم تو اون اجلاسیه، این پزشک سخنران اون اجلاسیه بود. میگفت آقا این بحث امر به معروف و نهی از منکر مثل این رابطه گلوبول‌های سفید بدن با بدنه. میگفت ببینید وقتی که یه میکروبی وارد بدن میشه، این گلوبول‌های سفید بدن واکنش نشون میدن نسبت بهش، بهش حمله میکنن. چرا بهش حمله میکنن؟ میگفت به جهت این که این شیئی رو که وارد بدن شده رو نمیشناسن، برای سیستم بدن تعریف شده نیست. وقتی یک امری برای سیستم بدن تعریف نشده باشه، اینها اون رو یه امر مزاحم و یه امر بدی میدونن برای بدن، چون تعریف نشده. گفت اصطلاحاً، داشت به خطاب آقایون در جلسه به طلبه ها میگفت، اصطلاحاً شما بهش میگید منکر. منکر یعنی چی؟ یعنی امر ناشناس، امری که شناخته شده نیست. امری که شناخته شده نیست، این میکروب برای بدن شناخته شده نیست. بدن نسبت به منکر واکنش نشون میده. بعد نکته قشنگی رو میگفت، میگفت میدونید کدوم بدن نسبت به میکروب واکنش نشون میده؟ بدن سالم. بدنی که سالم نیست و مریضه، چون درگیر با یه انواع بیماری یا یه نوع خاصی از بیماری، مکانیسم تشخیصش اخلال درش ایجاد شده، لذا نسبت به خیلی از میکروب هایی که وارد میشن درش واکنش نشون نمیده و لطمه میخوره. ولیکن اون بدنی که سالمه واکنش نشون میده نسبت به این شیء منکر. بعد میگفت خب حالا ماها انسان ها، میگفت من فرد کی نسبت به منکر واکنش نشون میدم؟ وقتی سالم باشم خودم. اگر فکر من سالم باشه، اخلاق من سالم باشه، تربیت من درست باشه، نسبت به منکر واکنش نشون میدم. اگر اینطور نباشه، خودم هم نسبت به منکر واکنش نشون نمیدم، مثل بدن. بعد تطبیق پیدا میکردیم بس بر جامعه. جامعه مثل یه بدنه، انسان ها مثل سلول های این بدنن. اگر یک کسی تو یک جامعه ای منکر مرتکب بشه، در چه صورتی جامعه واکنش نشون میده؟ وقتی که جامعه سالم باشه. پیکره جامعه، حقیقت کلیت جامعه سالم باشه. ولی اگر یه جامعه ای از جهات متعدد آسیب خورده باشه، آسیب‌های اجتماعی مختلف به این جامعه وارد شده باشه، مثلا فقر یه طوری، مسائل فرهنگی یه طور، تبعیض و بی‌عدالتی یه طور، مسائل دیگه، این جامعه از حالت یک پیکره سالم خارج شده، بعد واکنش های چنین جامعه طبیعی نیست. جامعه سالم، جامعه سالم در قبال یک منکر هم واکنش داره، ولی جامعه ناسالم مثل بدن ناسالمه. مثلا بدن ناسالم یه مشکل، یه سرطانی داره، درگیر او سرطانه. حالا مثلا یه میکروب سرماخوردگی هم واردش بشه، اصلا بهش محل نمیذاره. میگه بابا مسئله من حالا تو این بدن او سرطانه است، نه این سرماخوردگیه. ول میکنه اصلا بدن، او سرماخوردگی رو ول میکنه، بهش نمیپردازن اصلا، سیستم دفاعی بدن خودش رو خرج اون نمیکنه. جامعه ناسالم هم اینطوره. اگر تو جامعه ناسالم یه سری سرطان های وجود داشته باشه، یه سری حفره های عمیق اشکال وجود داشته باشه، جامعه نسبت به منکرات خرد از خودش واکنش نشون نمیده. یا شما مثلا اگر ببینی یه کسی هم نسبت به یه مسئله، نسبت به موضوع حجاب یا نسبت به یه نکته تذکر میده، یه باره همه واکنش نشون میدن، میگن ای بابا این همه مسئله هست تو جامعه، حالا شما مثلا آمدید به این مسئله چسبیدید. بله درسته، این هم مسئله است، این هم منکره در جای خودش، این هم اشکاله، ای چه بسا این اشکال هم به اشکالات دیگه اضافه بشه بدتر کنه قضیه رو و انسان باید نسبت بهش واکنش نشون بده. این نشون دهنده سلامت اون جامعه است. میگن در یک رابطه دوستانه رابطه سالم اینطوره، رابطه سالم اینطوره که اگر رابطه بین طرفین رابطه سالمی باشه، یه اشکالی به وجود میاد یک طرف واکنش نشون میده از خودش. اگر واکنش نشون نده نسبت به اشکال، این رابطه سالم نیست، این اخوت درست نیست، یه جای کار داره میلنگه، یه جای کار اشکال داره که یک طرف واکنش نشون نمیده، یه ایرادی اینجا وجود داره. تو روایت هم بر این تأکید میکنن که میفرماید ما یمنعو احدکم ان یلقا اخاه بما یکره من عیبه الا مخافت ان یلقاه بمثله. چرا وقتی یه اشکالی میبینید در برادرتون نسبت بهش واکنش نشون ندید؟ شما دارید یه عیبی میبینید، دارید یه ایرادی میبینید، چرا هیچ واکنش از خودتون نشون نمیدید؟ اشکال داره این رابطتون. بعد میفرماید که میترسی چنین اشکالی هم در خودت به وجود بیاد، بعد یه روزی او هم به تو گیر بده، همین ایراد بهت بگیره، بعد روی حساب به حساب میگی من بهش نمیگم، اونم به من نمیگه. اینطور رابطمون رو با هم تنظیم میکنیم یر به یر. بعد میفرماید به خاطر اینکه یه اشکال دنیوی به شما نگیره، از یه برکت اخروی محروم میکنید همدیگر رو. این همین روایت، یک بار ما یه رفیقی داریم درس میخونه، پزشکی آلمان میخونه، چند سالیه زیاده اونجاست داره درس میخونه. میگفت که یه بار با هم دیگه صحبت میکردیم، میگفت اوائل که من رفته بودم توی بیمارستانی در آلمان کار طبابت انجام میدادم، دیدم یکی از همکارای ما، گفت من خیلی آشنا نبودم هنوز با فرهنگ اون مجموعه و بیمارستان اون مند، میگفت دیدم که یکی از همکارای ما داره یه تجویز اشتباهی میکنه به یه بیماری. میگفت من داشتم یه بیماری میدیدم، او هم داشت یه بیمار دیگری رو میدید، من میشنیدم که داره مثلا یه چیزی رو تجویز میکنه، چون من یکم آگاهی هم داشتم از اون بیمار، دیدم غلط داره تجویز میکنه، خیلی هم غلط چیزی رو که داره تجویز میکنه. گفت من یه لحظه برگشتم صداش کردم، آروم بهش گفتم این بیمار مسئلهش اینه ها، تو داری این مسئله رو غلط بهش تجویز میکنی، نباید اینجور بهش تجویز بکنی. بعد خیلی از من تشکر کرد و خیلی ممنون و اصلاح کرد تجویزش رو. گفت بعد از 2 ساعت دیدم رئیس بیمارستان من رو صدا کرد، رفتم تازه هم آمد، گفت شما تازه واردی؟ گفتم بله. گفت که چرا به فلانی این نکته رو گفتید 2 ساعت قبل؟ گفتم به هر تقدیر ایشون همکار منه، یه اشکالی داشت به وجود می آمد در کارش، هم برای خودش هم برای اون بیمار، من گفتم که یه کمکی کرده باشم. بعد گفت رئیس بیمارستان خیلی تند به من گفت خیلی اشتباه کردی، شما حق نداشتین کارو بکنی، شما اگر اشکال از یک کسی میبینی، از یک دکتری، پرسنلی، پرستاری، باید بیای به من بگی، نباید به خود او بگی. گفت من همینطور متحیر بودم که این چه فرهنگیه، من از نظرم این کار خوبی نیست، بیام مثلا به رئیس بیمارستان بگم آقا مثلا فلان کس، فلان دکتر، فلان اشتباه داره مرتکب میشه. ما تو فرهنگ اسلامیمون بر تقدیر اخوت داریم، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، یه مفاهیم اینجور داریم، این که بریم به یه فردی دورش بزنیم، به مقام بالاترش بگیم، این رو شکل خوبی هم نمیدونیم، چیز خیلی بد و زشتی هم تلقی میکنیم. گفت یه قدری اصرار کردم، گفتم که نه آقای دکتر، من کار اشتباهی نکردم که، اتفاقا این چیزی رو که گفتم و خواستم و اینه، یه کم براش استدلال کردم. بعد چیزی که به من گفت مفاد این روایت بود، گفت که شما میدونی چرا این کار کردی، این اشکالو بهش گفتی، یعنی برعکس این روایت ها، خب میگم مفاد ایران برعکس این روایت. گفت رئیس او بیمارستان به من گفت تو هدفت این بود که امروز که شما یه اشکال ازش دیدی بهش گفتی به مقام بالاتر گزارش نکردی، میخوای فردا روزی اگر یه اشکال از تو سر زد اون هم چه بکنه؟ بیاد به خودت بگه، نیاد گزارش کنه به مقام بالاتر. و میخواستی با این کار یه سرپوشی روی اشکالات خودت بذاری و روی اشتباهات خودت. گفت من اینقدر فکر کردم چرا اینجوری داره تحلیل میکنه قضیه رو، اصلا این تو مخیله من نیست که من مثلا به این دلیل به یه آدم گفتم که فردا روزی اشتباه کردم این نره فردا مثلا اینجا سه آیت من رو بکنه و بیاد مستقیم به خود من بگه. گفت هیچ، ما محکوم شدیم، جریمه هم شدیم برای این مسئله که ما چرا مثلا این اشتباه مرتکب شدیم. بعد گفت آقا اینجا ببین، قانون داره و قرارات داره، یه تعداد زیادی ما درخواست کننده دادن، گفت بیمارستان خیلی ویژه‌ای بود، فقط پزشکان نخبه رو میپذیرفت، گفت یه تعداد زیادی داریم متقاضی اشتغال در این بیمارستان، ما منتظریم ببینیم یه کسی اشتباه بکنه عذرش رو بخوایم، یه کسی دیگه ای رو میاریم جایگزینش میکنیم. تمام این سیستمای مدار بسته و شما و همه رو هم گذاشتیم برای همین سری بگید این آدم یه اشتباه کرد، ما ازش تشکر میکنیم، عذرش رو میخوایم، یه کسی دیگری میاد به جاش. بعد میگفت من روزای اول میدیدم این آدما مثل ساعت کار میکردن، اینقدر منظم، اینقدر مرد، اینقدر شسته رفته، خودم تعجب میکردم چقدر این آدما مثل ربات دارن کار میکنن. بعد گفت بعد از چند روز معلوم شد که بابا این بیچاره ها یه اشتباه مرتکب بشن باشون اینطور هم طی کرده بودن، عذرشون رو میخوان، یه کسی دیگری میاد اینجا جایگزینشون میشه، شغلشون رو از دست میدن. یعنی اینطور نیست که بگید نظم و اون کار درست یک ارزشه، یک الزامه. بین این که یه امری ارزشه و من از درون اعتقاد و باور دارم به اون اتفاق، و بین این که یک الزامه، یک ضرورته، اگر من بهش ملتزم نشم برای من تبعات داره، شغلمو از دست میدم، بر تقدیر ممکنه اون جایگاه و شأن و منزلت علمی خودم رو از دست بدم. توی روایت همین رو داره میفهمم، میگه که چرا به هم تذکر نمیدید؟ ببین اون طرف قضیه رو داره میگه. او گفت چرا تذکر دادی؟ او رئیس بیمارستان گفت چرا تذکر دادی؟ چرا اینجور گفتی؟ میخوای فردا هم او بیاد به خودت بگه؟ تو روایت میگه که چرا اشکال برادر مؤمنتو دیدی بهش نگفتی؟ چرا تذکر ندادی؟ میخوای اگر فردا از تو اشکالی سر زد او بهت نگه؟ از اون طرف میگه که میخوای بهت نگه؟ اینجور میخوای؟ در صورتی که باید بخوای که بهت بگه، تو به او بگو، اشکالش رو بگو، از او هم بخوای که به تو منعکس بکنه اشکالت رو. آینه است دیگه، آینه در مقابل آینه، بر تقدیر میسی رک و پوست کنده، میگه آقا شما اینی، تصویر شما اینه، شکل و شمایل شما اینه، اگر اینطور شد ارزش داره، اگر این که حالا من نگم بعدش هم شاید از من خطایی سر بزنه، بعد او هم به من نگه، خب چجور بگیم تا چه حدی رعایت کنیم؟ یکم اینجا روایات لسانشون خیلی تنده، میگه در خدمت کردن و در تذکر دادن و در نصیحت کردن، ببینید خیر الاخوان اقلهم مصانعتن فی النصیحه، بهترین برادر اونیه که در نصیحت کردن ایپا اوپا نمی کنه، هی برنامه ریزی نمی کنه بگم حالا نگم چجور بشه، میگه مصانعت نمی کنه در نصیحت، رک و پوست کنده نصیحت می کنه، بی ملاحظه نصیحت می کنه. خیر الاخوان اقلهم مصانعتن فی النصیحه، مصانعت کردن یعنی هست داره یه چیز درست میگه، یه جور درستش باید بکنی، میگه چی جوری درستش کنم. حالا یه تأکیدات دیگه هم داره، ممکنه به ذهن شما خطور میکنه که آقا گفتن زمین چینی بکنید، فلان کارو بکنید، اینا همش درسته، تمام اتفاقات منافاتی با یه حرف نداره. میخواد بگه که از اشکال نباید بگذرید، از اشکال برادر مؤمنت نباید بگذری. نباید بگیر من مثلا یکم فکر کردم یه راه درستی بلد نبودم برای گفتن. راه درست بلد نبودی، تو توکل کن به خدا، با اخلاص بگو، بقیهش خدا درست میکنه. او همینقدر بلدم، من همین روش رو بلدم، خدا بقیهش درست میکنه. حالا اینکه مثلا یه کسی فن بیان قویی نداره، روش پیچیده رو بلد نیست مثلا چطور سهل بکنه، میفرمایید تو صادقانه بگو. خب نمیخواد خیلی بپیچونه قضیه رو، صناعت خاصی نمیخواد، شما بگو انشالله خدا هم قبول میکنه، او اتفاقی که باید بیفته میفته. یه قدری مثلا تندتر از این چیزی که گفتم، خیر و اخوانه که من کثر اغضابه لک فی الحق. یکی از خوبی های رابطه سالم، یعنی که نشانه ها و علائم رابطه سالم، اونیه که یه برادری که با تو رفاقت خیلی زیاد داره، خیلی جاها ممکنه نسبت به تو عصبانی بشه. کثر اغضابه لک، زیاد عصبانی بشه برای تو، یعنی این عصبانیت به خاطر توه، زیاد مثلا واکنش نشون بده نسبت به تو. اگر دیدید یه کسی زیاد ناراحت میشه، زیاد ارس و جوش میخوره، زیاد مثلا فسفر میسوزونه، اعصابش خورده، اینو نگید مثلا این چقدر داره تند برخورد میکنه، چون اینقدر تنده تو رفتارش تو برخوردش. میفرماید این یکی از علائم رفاقتشه با تو، دوستت داره، چون دوستت داره داره این کاره میکنه. میگن که نهایت محبت به یه جایی میرسه وقتی یه کسی از یه کسی ناامید میشه، عادی میشه رابطش نسبت بهش، دیگه خیلی واکنش نسبت بهش نشون نمیده، ولی تا وقتی که داره هرس و جوش براش میخوره معلومه خیلی دوستش داره. هرچی هم بیشتر براش هرس و جوش میخوره بیشتر دوستش داره، ولی طرف مقابل احساس میکنه تو چرا انقدر مثلا با تندی با من برخورد میکنی، هی عصبانی میشی از دست من. آقای عصبانیت یه پوسته ای داره، یه ظاهری داره، یه حقیقتی داره. تو حقیقت این ناراحتی رو ببین، این نشون دهنده رابطه سالمه. اگر دیدید یه اتفاقی افتاد، حالا تو روایت بعدی اشاره میکنه، دیدید یه اتفاقی افتاد برادر مؤمنتون هیچ واکنشی از خودش نشون نداد نسبت به این اتفاق، براش مهم نبود اصلا، مثلا یا اشتباه بزرگ آدم کرده، بعد برادر مؤمنش دیده هیچی نگفته، فرمود این خیلی رابطه بدیه. حتی تو روایت داریم که این خیانت بهش میگن، به این میگن خیانت. میفرند من رعا اخاه علا امر یکرهه فلم یرده عن و هو یقدر علا ذلك فقط خانه. یه اشکالی رو میبینید داره، شما هم میتونید نسبت به این اشکال واکنشی، حرفی، منعی، یه کاری انجام بدید، بعد نمی کنید این کار رو. میفرماید این خیانت، این رفاقت سالمی نیست، این ارتباط سالمی نیست، این عین خیانت، عین تزویره، عین دروئیه، که انه این که سکوت بر این معنا سکوت بر یک جنایته، که بعد میفرماید این عین تزیین کردن معصیته، یعنی اشکال داره، شما نسبت به این معصیت واکنش هم نداری، که انه این که داری تأیید میکنی، تقریر میکنی این معصیت رو. حالا یه وقتیه کسی میگه نه من دارم یه سناریوی طراحی میکنم، بعدن سر یک فرصتی در یه شرایط مناسبی برم بهش بگم، اشکال نداری، خوبه. میگی حالا نمیشد، حالا مثلا این آدم توی یک شرایطی بود، توی این زمان، توی این مکان، توی این فضا، توی یه شرایطی بود نمیشد، ولی من وضعیت رو به گونه ای طراحی کردم که مثلا در یه زمان مناسبی، در یه مکان مناسبی برم این نکته رو بهش بگم، اشکال نداری، اینا تاکتیکه، اینا تاکتیک‌های برخوردی، روش‌های برخوردی در زمان مناسب، در شرایط مناسب، در یک وقتی شما مثلا به یه روش. مسجدم شلوغ بود، جمعیت زیادی هم بودن تو مسجد، من بلند شدم ببینم که چه اتفاقی برای بنده خدا افتاده، رفتم گفتم سلام حاج آقا چی شده؟ گفت آقا من امشب اومدم اینجا تکلیفم با شما روشن بکنم. من نمیخوام بچم بیاد این مسجد، کی رو باید ببینم؟ گفتم چی شده مگر؟ حاج آقا. گفت آقا بچه من از وقتی اومده مسجد شما روانی شده، دیوانه شده، منحرف شده. حالا منم نمیشناختم کیه، بعد همین بنده خدا رو نمیشناختم، بچهش هم نمیدونستم کیه، بعد این همه منحرف شده، دیوانه شده، روانی شده. ما نداشتیم تو مسجدمون که مثلا یه آدمی رو منحرف بشه، روانی بشه. گفتم حاج آقا تشریف میارید بشینید چند لحظه با هم صحبت بکنیم؟ چون دیدید دیگه، میگن وقتی کسی عصبانیه اولین کاری که میکنید چیکار باید بکنید؟ حالتش رو باید تغییر بدید. اگر ایستاده بشینه، اگر نشسته بیسته، اگر بتونه بره یه وضوعی بگیره، یه لیوان آبی بهش بدید. حالتش رو تو اون حالتی که از شروع نکنید باش گفتگو کردن، اول حالتش رو تغییر بدید. خب من میخواستم که از این حالت در بیاد، ایشونم مثل چی ایستاده بود و تکون نمیخورد از این حالت. دستش گرفتم خیلی محکم، خیلی محکم دستش رو گرفتم، گفتم حاج آقا خواهش میکنم از شما بریم این کنار محراب بشینیم یه دقیقه، من یه نکته به شما بگم. یه جورایی کشیدمش به این حالت، با من همراهی کرد، رفتیم کنار محراب. حالا این منبر که بود، ما اینجا نشستیم، بعد قبله میشد پشت سر ما. گفتم حاج آقا چی شده؟ گفت میدونی چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت آقا من یهودی، من مسیحی، من کافر، اصلا مشرک، قبلم به این سمته، اصلا من اینور نماز نمیخونم، قبلم به این سمت. حالا مادم چطور یهودی مشرک قبلم هم به این سمته؟ بعد خیلی سخت شد قضیه، اینقدر یه آدم ناراحته، اینقدر عصبانیه. حالا گفتم تمومش بکنم، بگم بذار بره یه وقت دیگه ای. دیدم نه، اصلا این داستان یه داستانیه، اگر همونجا آدم به یه نتیجه اولیه نرسه دوچار مشکل میشه. یه دفعه این آیه قرآن، به اصطلاح عوام آیه قرآن حضرت موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، که خدای چجور بگیم، چجور شروع بکنیم بحث رو که آدم اولا بفهمیم مسئلهش چیه، بعد بتونیم به مسئلهش جواب بدیم. چون احساس کردم خیلی آدم محترمیه، این ظاهرش خیلی آدم محترم و خیلی آدم وزینی، حالا پوششش، آرایشش خیلی آدمه. یکی از بچه ها یه یاد داشت کوچولویی به من داد که گذاشت کنارم رفت، چون من به دوستان گفتم شما کار خودتون رو بکنید، اصلا به ما هم نگاه نکنید، بذارید من خودم با ایشون مسئلمون رو حل میکنیم. یه یاد داشت من داد که آجا آقا این فلانیه پدر یکی از بچه های مسجده، فامیلشو نوشت، فلانیه، بعد در ضمن معلم ریاضی هم هست، دبیر دبیرستانه، معلم ریاضیه. گفتم خب خوب شد، یه اطلاعات اولیه دستم آمد که حالا بخوام بحث شروع کنم از کجا شروع کنم. گفتم که آقای فلانی، همین که اسمش رو گفتم یه حالتی بهش دست داد که من انگار یه شناختی نسبت بهش دارم. گفتم من خیلی واقعا متأثر شدم، خیلی ناراحت شدم. بعد گفت که آقا من باید ناراحت بشم، شما ناراحت شدی؟ گفتم نه، نه از شما. گفت از چی؟ گفتمش از خودم، من به شدت ناراحت شدم از خودم و واقعا من اصلا خودم رو نمی بخشم به خاطر اینکه موجبات ناراحتی شما رو فراهم کردم، واقعا نمی بخشم خودم رو، من نمی دونم چجور باید خودم رو تنبیه بکنم تا اینکه این ناراحتی رو که برای شما من علتش بودم رو بتونم جبران بکنم. یکم تحمل کرد، من چرا اینجوری بحث رو شروع کردم؟ یعنی با سرزنش خودم شروع کردم، نه با یه مدل دیگه ای، با سرزنش خودم شروع کردم. بعد گفتم حاج آقا شما اگر حالا بیای محکم بزنی تو گوش من، دلت خنک میشه؟ این کارو بیا بکن، فقط دلت خنک بشه من لذت میبرم. نه اصلا شما اگر بلند شی حالا با پا، کف پا بذار رو صورت من محکم فشار بدی، دلت خنک میشه؟ راضی میشی؟ آقا یه دفعه یه آدم عزیز رو شد به او رو گفت حاج آقا چی داری میگی شما؟ چرا اینجور صحبت میکنی؟ گفتم جدی دارم میگم، حتی یه قسم جلالم خوردم. مسجد ما به نام مسجد حضرت موسی بن جعفر هم بود، گفتم به این مسجد موسی بن جعفر اگر شما این کاره میکنی دلت خنک میشه، من لذت میبرم از این اتفاق. بعد یه باره گفتش که آقا سب کن ادامه نده. ادامه نده آقا، من اشتباه کردم. گفتم نه اصلا قرار نبود که بس اینجا تموم بشه. گفت آقا ادامه نده، خواهش میکنم، من اشتباه کردم و عصبانی بودم، ناراحت بودم از این مسئله. گفتم نه جان، من اینو نگفتم که شما اینو بگی، من یه واقعیتی رو به شما گفتم، بعد یه خط توضیح میخوام بدم برای شما. گفتم این بچه ها رو ببینید توی مسجد نشستن، نگاهشون کجا جمعیت رو. گفت خب. گفتمش که ما برای این بچه ها چند مدل حرف میزنیم؟ یه مدل حرف میزنیم دیگه، 10 مدل حرف که نمیزنیم. گفتم شما معلمی دیگه؟ گفت بله. گفتم شما سر کلاس میری چند مدل درس میدی؟ گفت یه مدل. گفتم چند مدل نمره میگیرن بچه ها؟ گفت به تعداد آدم. گفتم شما یه حرف زدی دیگه، 10 مدل حرف که نزدی سر کلاس. چرا یه آدم ها متفاوت نمره گرفتن؟ استعدادشون متفاوته، در فهم حرف، حرف رو متفاوت فهمیدن. پس اشکال از شما معلم نیست، اشکال از او دانش آموزی که حرف رو درست نگرفته، متوجه مطلب نشد. درسته؟ گفت بله. گفتم خب ما اینجا احترام به والدین واجبه، به همه یکسان بگیم، بهش زیر پای پدران و مادران این رو، درس خوندن باید درس بخونید، باید چی، تمام اصولی که ما بحث میکنیم برای بچه ها تو کار تربیتی رو در حد 1-2 دقیقه گفتم اینه. گفتم این حرفا چطور؟ گفت خیلی خوبه. گفتم حالا ممکنه آقازاده شما در فهم این بحثا و انتقالش اشتباهی فهمیده بعضی از این مباحث. گفت همینجوری که میگید شما، من اشتباه کردم، شما درست میگید. حالا توی حین و بین بچه‌ش هم اومد کنار ما نشست. ای من شناختمش، این که بچه بهش گفت برو همونجا بشین، قضیه به یه جایی رسیده، حضور تو لازمه. اومد بچه‌ش کنار ما نشست، فهمیدم که یکی از بچه خیلی خوب هست شده. تعجب کردم. بعد گفتم آقای فلانی، چون احساس کردم این بچه آبروش رفت تو مسجد اصلا. باباش اینجور اومد داد و بیداد و اینا تو مسجد یه وضعیت اینجوری رو برپا کرد. خب حالا ما می‌خوایم بیایم مثلا یه واقعا حق رفاقت رو ادا بکنیم، بیایم هم اشکال رو بگیم، هم درست بگیم، هم به وقتش بگیم. گفتم آقای فلانی، این بچه شما من نه جلوی خودش و جلوی شما، یعنی بینی و بین الله، یکی از بهترین بچه های مسجده و من همیشه میگفتم که احسن به پدر مادری که چنین بچه رو تربیت کردن. حالا من نمیدونم چه اشکالی سر زده که شما اینطور ازش ناراحت شدید، شد خیلی ایشان بچه. حالا اشکالو گفت. اشکال چی بود؟ اشکال این بود، این دوست مسجدی ما لباس پوشیده بیاد مسجد قبل از نماز مغرب عشا، باباش بهش میگه فلانی من مریضم، کسی نیست بره نون بگیره، برو اول نون بگیر بعدم برو مسجد. این رفیق ما میگه که نه بابا، مسجد واجبه، نماز جماعت واجبه، اول نماز جماعت بعد از نماز که برگشتم خونه نون میگیرم. بهش میگه نه، حق نداری پاته بذاری مسجد، اول میری نون میگیری میاری خونه بعدن میری مسجد، همین که گفتم. میگه اینجور نیست، من اول میرم مسجد نماز نون میارم دیگه، شما چی کار داری؟ خداحافظ شما. اینه میگه و میره. اینم عصبانی میشه از این حالت، میاد با این خلاصه حال. گفتم شاجا مسئله این بود؟ گفت خیلی عصبانی شدم، مریضم بودم و اینا. گفتم خب ایشون خیلی اشتباه کرد تو این مسئله، خیلی اشتباه کرد واقعا، باید قطعا امر شما رو گوش میکرد، اول باید میرفت نون میگرفت و بعدش مثلا بیامد مسجد و اشتباه کرد. ولی گفتمش انصافا حاج آقا ماهیت اشتباهش رو ببین چی بوده. دغدغه نماز اول وقت و جماعت داشته. این نمیدونسته که تقدیم و تأخیر کار کدومش درسته، ولی نیتش خیلی نیت خوبی بود. چون احساس کردم از اینجا بعد این بچه حالا تو ذوقش خورده بود، یه جوری هم باید کمکش کنم بازسازی بشه. اینم معلم بود، وارد بود به این قضا، فهمید من چیکار دارم میکنم. گفتم این بچه واقعا تشخیصش یه اشتباه کوچیک کرد، ولی نیتش ببینید چه نیت بلندی داشت، واقعا جای تقدیر داره از ایشون. و واقعا خیلی دیگه شروع کردم تعریفش، این بچه هم کم خوشش آمد. دوباره این پدره گفتش که آقا من که گفتم به شما اشتباه کردم، عصبانی شدم، ناراحت شدم. گفتم نه آقا ما خیلی خوشحال شدیم با شما، میشب آشنا شدیم، چه رفاقت خوبی دیگه. بعد از کلی عذرخواهی خواست بلند شه بره، میخواست بلند شه بره، من میخواستم بلند شم بدرقش بکنم. این خیلی بنده خدا جنبه شرمندگی و ناراحتی پیدا کرده بود. من گفت حاج آقا خواهش میکنم بلند نشو. گفتمش اصلا راه نداره، من تا درب مسجد باید شما رو بدرقه کنم. گفت خدا شاهده اگر از جاد بلند شدی مثل دیونا غلط میخورم رو زمین. گفتمش آقا مثل دیونا غلط نخور رو زمین، بلند نمیشم، من از جام تکون نمیخورم، شما برو. خب دیگه بلند شد رفت. از قضا او شب ولادت امام حسن عسکری بود. من به یکی از این رفقا که کنارم بود گفتمش فلانی برو یه جعبه شیرینی پرپیمون از این قنادی کنار مسجد بخر، ببر این خونه آقای فلانی بلدی. گفت آره بلدم، خونش فلانجاست. گفتم یه جعبه شیرینی پرپیمون بخر ببر بهش بده بهش بگو که فلانی سلام رسون. گفت امشب شب ولادت امام حسن عسکریه، انشالله شیرین کام باشید، انشالله همیشه به شادی باشید، انشالله بده بیا. گفت باشه بنده خدا. رفت یه جعبه نمیدونم چند کیلو شیرینی خرید، چون خیلی بهش گفتم پرپیمون، خیلی هم پرپیمون. رفت در به منزلی بنده خدا در زد، ایشون آمد. بله گفت بدیدی با جعبه شیرینی؟ گفت که من از مسجد آمدم فلانی سلام رسونده. گفت بعد وقتی برگشت این رفیق ما گفت حاج آقا نمیدونی چی شد؟ گفتم چی شد؟ گفت تا اینو گفتم بهش دادم یه دفعه در آمد بهم گفت آقا غلط کردم، اشتباه کردم، غلط کرد. گفت من نمیدونم چی شده، دیدم داره میگه آقا غلط کردم، اشتباه کردم، داغونم کردید، بس دیگه. چیش گفتم وای بنده خدا یه داستانی با ما داشت، این ادامه او داستان بود. گفتیم تکمیلش کنیم، آخرش ختمه به خیرش کنیم. دوباره بنده خدا کلی گاهی وقتا خود انتخاب شگرد، روش، شیوه، زمان، مکان، نوع واکنش، نوع اتفاق تو این مسئله. حالا ببینید تو برای آدم های بزرگتر، برای آدم های کوچکتر در سطوح مختلف یه بخشایش هم کلیشه ای نیست، یعنی از خدا آدم باید کمک بخواد، خدا به دلش بذاره که تو اون لحظه اقتضای رابطه سالمه ها. وقت میگه آقا اینجور واکنش داد، منم تون میگم آقا داری مثلا بی خود و بی جد حرف میزنی، مگر من مقصرم؟ مگر من چیم؟ چرا داد و بیداد میکنی رو سرم؟ او یه دفعه ببینید او انتهاش میشه چی و اتفاق، یه روی دیگری میشه قضیه با یه اتفاق انتهاش میشه یه اتفاق خیلی متفاوتی. خدا باید توفیق بده که این ارتباطات سالم رو، هم ابعادش رو، هم کمیتش رو، هم کیفیتش رو بتونیم بشناسیم و خوب این رو بتونیم در حیات خودمون پیاده سازی بکنیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا ببر. رو حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید است بر تاییداتش بیاست. الى ارواح شهدا و المؤمنین و من مات علی ولایت امیرالمؤمنین رحم الله من یقرأ الفاتحة السلامت.